و خیلی وقتا ممکنه که یه مشکلاتی هم اصلا تو محیط داروخانه ایجاد بکنه، یه جور برخورده ایجاد بشه. فرد میگه که من داروم داروی مزمن، بیماری مزمنه، میخوام مصرف بکنم، یا اینکه مثلا نسخم حالا این تعداد تموم شده، دوباره دکترمو نرفتم ببینم، گفته دارو تعدام، به هر دلیلی بالاخره اون دارو رو میگیره.
بله، الان اینم جزء اون مواردیه که بهش اشاره کردم. ببینید قانون سال 1334 اینجا مشکل داره در ارتباط با این موضوعی که شما گفتید، ولی ما قانونا تا 48 ساعت دارو بیمار رو میتونیم بهش بدیم، ولی از اون طرف گفته اگه دخالت کنی بیاد دادگاه من محکومت میکنم داروساز، که اینم اصلا به هم نمیخوره. قانون سال 1334. ولی الان با توجه به شرایط کرونا، بالاخره مطبا خیلی هاشون نیمه وقتن، تعطیلن، من حداقل تو داروخانه خودم و دوستانم همین روش استاندارد و نسخه قبلیشون رو ما چک میکنیم، شرح حال از بیمار میگیریم، واقعا اگر بفهمیم صحت سنجی میکنیم این دارو رو داره استفاده میکنه و این دارو جز داروهایی است که به اصطلاح موارد خطرناکی توش نیست، برای مصرف 2 یا 3 روز رو بهش میدیم و میگیم دفعه بعد حتما با نسخه. یعنی
عملا مبانی قانونی حالا نمیخوام به این شرح،
یکیش همونه دیگه، مثلا ببینید الان
یعنی عملا قانون دستو باز میذاره.
نه قانون مقدار خیلی زیادی، میگم این قانون سال 1334 عملا دستو پای ما داروسازا رو، با اینکه ما تو حوزه دارو مسلط هستیم، تو حوزه تجویز که میخواد بشه حداقل ما میدونیم چه دارویی، خواص شیمیاییش هم میدونیم و فارماکولوژی و موارد دیگر رو اطلاعات داریم، ولی باید سکوت کنیم. اولا نمیتونیم، ولی در حدودی که تا 2-3 روز بتونه کار مریض رو بندازه، دارویی که داره مصرف مزمن داره رو میتونیم براش تجویز کنیم. حالا یه نکته هم خواستم خدمت عرض کنم که از آقای دکتر محمدی پرسیدین. ببینید و چون این کار به انجمن تفویض اختیار شد الان سال هاست، من تجربه عملی رو خدمتتون عرض میکنم. ما یه سند جامع خدمات سلامت در داروخونه ها داریم که 27/6/98 ابلاغ شده، یک آیین‌نامه اجرایی هم داریم که 26/97 ابلاغ شده. تو اون گفته در جهت این دقت فرمایید، توزیع عادلانه و دسترسی مناسب به خدمات و پرورده های دارویی و و و و حمایت از حق آحاد مردم بر سلامت. یعنی باید سیاست گذار این کار کنه که این به صورت عادلانه همه مردم دوتن دسترسی داشته باشن. ولی حالا چه اتفاقی افتاد؟ ما تا نیمه سال 97 به قبلش، یعنی تا مهر ماه، چون ما این تحفیز اختیار رو تو انجمن داریم انجام میدیم، کروکی ها رو میریم میبینیم، جابجایی داروخونه ها رو، تبدیل وضعیت روزانه به شبانه روزی رو میبینیم، البته حاکمیت آیین‌نامه رو به ما ابلاغ میکنه، ما طبق اون کار انجام میدیم. و جالب خدمتتون عرض کنم که زمان جناب آقای دکتر عسقری که معاون سازمان غذا دارو بودن، یک اصلاحیه به تبصره 25 دادن و گفتن به خاطر اینکه تسهیل بشه تاسیس داروخونه ها، همون فرمایشی که خدمتتون عرض کردم، ما قبلا میرفتیم مطب شمار بودیم، به ازای هر 10 مطب یک داروخونه، اینو تعدیل کردن به 4 مطب، یعنی 6 تا مطب رو کم کردن. فاصله هم 200 بود که حالا اونم حالا جای خود با صحبت کنیم. جالبه که ما از سال 97 تا آخر سال 99 حدوداً 1700 تا کروکی رفتیم. بعد ایه جام ما داریم که تو بند 15 که این آیین‌نامه گفته نظام سطح‌بندی خدمات دارویی، یعنی باز وزارتخونه باید یه نظمی بده، یک سیاستی داشته باشه که این داروخونه‌ها به صورت یکسان توزیع بشه. ما این تهران رو فقط یه الگو براتون قرار میدم، اینا مستند آماراش هست، رفته تو کمیسیون ماده 20 هر دانشگاه براش برگه صادر شده و اون مجوز قانونی دارن اون داروخونه‌ها الان فعالیت میکنن. ما از سال 97 تا 1399 حدوداً 2.5 سال 1700 تا کارشناسی رفتیم انجام دادیم که رأی کمیسیون گرفته، بیش از این رفتیم، حالا به علت مثلا قبول نشده و رد شده، ولی اونایی که مسبب شده حدودا حالا با 30-40 تا بالا پایین الان آمارشو حدود 1700 تا بوده. ما یه آماری گرفتیم تو 3 تا شاخص تو 22 منطقه تهران، تو شاخص جابجایی، یعنی یه داروخانه مثلا از خیابون ولیعصر رفت مثلا جنت آباد، تو شاخص تأسیس اصلا داروسازی بوده که تازه اومده داروخانه تأسیس کنه، خودمون 550 تا تأسیس داشتیم تو اینا، و تو تبدیل وضعیت، یعنی روزانه بوده اومد کرده شبانه روزیه. ببینید ما اومدیم یک کم آزاد کردیم دیگه، یعنی فکر کنید 6 تا مطب آزاد کردیم، خواستیم تعداد زیاد کنیم. شما یه آمار جمعیتی تهران رو بگیرید، ما پر جمعیت ترین منطقه اون منطقه 17 است، 17 شهرداری میشه بودن خیابون قزوین تا امامزاده حسن اون هول و هوش میشه. کوچکترین منطقه جغرافی هم هست، حالا مناطق نه میدون خراسان اونجا هم حالا جمعیت، ولی جالبه که تمام این سه تا شاخص ما اندازه‌گیری کردیم دیگه. بیشترین تغییرات که بالای 80% بوده تو 4 تا منطقه تهران رخ داده، یعنی از این آیین‌نامه استفاده کردن، همه رفتن مثلا منطقه 6 1 4 5، یعنی این
منطقه مرفه‌تر رفتن.
بعد مثلا میریم تا منطقه 17 رو نگاه میکنیم، اینجا گفتیم عدالت در دسترسی دیگه، میبینیم 2 تا تأسیس توش انجام شده
با همون تصمیمات که سال 97 و 98 گرفت.
اون تازه اون الان این که میخواد کلا بحث مذهب رو حذف کرده، یعنی آیین‌نامه جدید اصلا مذهب گفته مذهب شماری هست و عملا
این داروخانه ها دوروبر مطب ها نباشن.
نه نه باشن، مثلا دیگه نیاز نیست اصلا 20 تا مطب بود، تو برو این جدول و شماره 4 امتیازشو کسب کن، اونجا 1000 تا داروخونه بزنن، مشکل نیست، فقط بتونن اون امتیازاتو کسب کنن. در نهایت من
نتیجهش کاملا واضحه.
من در نهایت به خدمتتون عرض کنم که من ببینید من میگم که این الان مستنده، یعنی من
یه تعدادی سرمایه هایی هم که الان هدفشون این باشه که بخوابونن سرمایه.
الان ببینید ما
ساعت وسیع دارو
الان این آیین نامه 9/3 ابلاغ شد،
یعنی به فروشگاهی شدن شب.
بله بله 9/3 ابلاغ شد و حدودا 2 هفته پیش ضابطش، 2 هفته بیشتر، اون 5 روزی که تعطیل به خاطر کرونا شد، دوشنبهش ضابطش ابلاغ شد. تو این فاصله الان تو ما انجمن داریم کار انجام میدیم دیگه، متحنو با این آیین‌نامه جدید فعلا تازه الان مراجعه که میکنن، اونایی که آیین‌نامه رو خوندن ببینید رفتن به سمت ارزش پیدا کردن ملک به جای اینکه داروساز باشه، مثلا دارن میرن دنبال ملک‌های 200 متری 150 متری چون میدونن اگه ملک بیاد رو 30 متر نمیتونن داروخونه بزنن، بس بنابراین مناطق حاشیه تهران نمیرن.
چی بفروشن تو این 200 متر؟ حالا
من حالا میخوام بگم اون خزینه ای که اون ملک داره بالاخره یه بنگاه اقتصادی هم هست.
باید درآمدش بشه. حالا عادی تو محمدزاده گفتن عملاً تأسیس همچین داروخانه میکنن پذیرش. آماری که شما دارین میگی عملاً رفتن دنبال این کار.
من دارم اینا آمار اثبات ما داریم اینا رو.
آقای دیتو محمدزاده شنیدین صحبتای آقای دیتو صبور؟ دقیقاً
درست.
یعنی عملاً اتفاق افتاده، منتها نگرانی این هست که این تغییر میره سراغ تغییرات عجیب غریب دیگه، یعنی اون فرد مجبوره اون پولی رو که میخوابونه تو 200 متر ملک درآمد داشته باشه دیگه، اون وقت اونجا دیگه بیشتر فروشگاهی میکنه داروخانه رو. درست آقای دکتر؟ یعنی واقعا اینجا شما چون تو انجمن اقتصاد دارو هستی، این حاشیه سودی که دارو براش داره تا لوازم آرایشی بهداشتی تا تجهیزات دیگه تا ادوات دیگه سلامت، این چجوری میشه تعادلش و بالانسش؟
من مطلقاً دارم.
اجازه هست من یه مطلبی رو عرض کنم؟
خواهش میکنم هر دو بزرگوار اظهار نظر بفرمایید.
ببینید ما در این آیین نامه، البته آیین نامه به اداره کلی که من مسئولیتش دارم مرتبط نیست، اما من چون آیین نامه رو خوندم یکی دو تا چیز هست که مخفول مونده، یعنی کسی بهش نگاه کرده. ببینید در این آیین نامه دو تا کار جدید انجام شده که من به عنوان یک داروسازی که سنی ازم گذشته و آرزو دارم که داروسازهای جوان که بچه های من در واقع حساب میشن از این دوتا بند استفاده کنن و بتونن که در واقع نه به عرضه و فروش دارو بلکه به عرضه خدمت بپردازن.
خب که ببینید کل آیین‌نامه رو ما نمیخوایم اصلا روش زردر بکشیم.
نه نه من میخوام بگم که ببینید به یه جایی باید نگاه کنیم دیگه. ببینید در این آیین‌نامه یه مطلب خیلی مهمی برای داروسازا دیده شده، برای داروسازای جوان که قبلا وجود نداشت. قبلا یک نفر میتونست مؤسسه داروخانه باشه. این یک نفر که میتونست مؤسسه داروخانه باشه همونطور که استاد ارجمندمون اشاره فرمودن تأمین هزینه تأسیس داروخانه براش شاید ممکن نبود و مجبور بود که حالا یا از بانک ها وام بگیره یا از سرمایه گذار دیگه ای کمک بگیره. اما این آیین‌نامه جدید میاد چی کار میکنه؟ اجازه میده که چند تا داروساز با همدیگه در واقع داروخانه تأسیس کنن که این تا به حال وجود نداشته.
خانمی تو به همینطوری سرانگشتی خدمتون بگم، ببینید شما خودتونم فعال کار داروسازی هستید دیگه و کاملا اشراف دارید نسبت به هزینه ها. الان یه ملک 200 متری من نمیگم
ببینید منطقیش اساساً احتیاج به ملک همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید چندین راه برای اینکه شما امتیاز کافی برای گرفتن در واقع امتیاز بهره برداری بگیرید وجود داره. یکی از این راه ها فقط تأمین ملک 200 متریه. که اون ملک 200 متری هم اصلا به این معنا نیست که این ملک هست که شما فقط از ملکش استفاده کنید. به این معناست که در اون ملک باید خدمت مشاوره ارائه بشه و اون وقت از طریق خدمت مشاوره هزینه های اون ملک در بیاد.
خب ببین فهم شما کاملا متینه عملا، ولی اتفاقی که
مشاوره ارائه نشه بس. اون داروخانه نمیتونه از اون امتیاز استفاده
خب
کنه.
خب ببینید یه نتیجه بازرسی که الان آقای دکتر صبور گفتن، عملا اتفاقی که افتاده یه تعداد زیادی از داروخانه ها اومدن شمال شهر دیگه، یعنی سادهش اینطوری
این با آیین‌نامه قبلیه، هنوز از آیین‌نامه جدید کسی استفاده نکرده. آنچه که اتفاق افتاده با آیین‌نامه قبلیه
بله.
فقط به مطب نگاه کرده، دقیقا همون نگاه غلطی که نباید باشه.
یعنی شما میفرمایید با آیین‌نامه جدید شرایط بهتر میشه؟
بله، با آیین‌نامه جدید با توجه به اینکه ببینید جلب این 1800 امتیاز فقط داشتن یه ملک 200 متری نیست، بلکه کسانی که میتونن هر چند تا داروسازی که با هم جمع بشن امتیازاتشون رو میتونن با هم جمع کنن. پس اینا در یه ملک کوچیک هم میتونن با هم داروخانه
خب.
اگر فاصله شون رو با داروخانه‌های موجود بیشتر بکنن، یعنی همون چیزی که ما دلمون میخواد که اون منطقه میدون قزوین و منطقه هفدهی ما هم دارای داروخانه بشه، 700 امتیاز میتونن فقط با دور شدن از داروخانه هایی که الان تأسیس شده انجام بکنن.
بله،
یعنی این امتیازها الان همه جلب توجهشون شده به اون ملکه، در حالی که اتفاقا اون ملکه خیلی خطرناکه. چون اگر من داروساز بیام یه ملکی رو معرفی بکنم که آیین‌نامه جدید و بگم که من اینجا اتاق مشاوره 8 متری میذارم چه مشاوره خصوصی بدم، اگر این کارو نکنم، اگر در اون اتاق مشاورم داروسازی رو مستقر نکنم و مشاوره ارائه نکنم، بعد اونجا تخلیه کنم و نمیتونم اونجا داروخانه داشته باشم.
بله، یعنی در کنارش ضوابط دیگه دیده شده به این شکل.
بله، این ضوابط اتفاقا محدود میکنه داروساز رو به این که یا ارائه خدمت کن یا اگه ارائه خدمت نمی کنی، یعنی ببینید بحث فضای فیزیکی مهم نیست، مهم ارائه خدمت در اون فضای فیزیکیه. بعد اینا مکمل هم دیگه، اگه شما فضای خصوصی برای مشاوره خصوصی نداشته باشید، نمیتوانید مشاوره خصوصی رو بدید. استاندارد مشاوره رو اگر مطالعه بفرمایید میبینید که ما سه مدل مشاوره داریم. امکان این که مشاوره خصوصی در فضای یک داروخانه معمولی ارائه بشه وجود نداره. تا فضا رو نداشته باشه نمیتونه.
خیلی سپاسگزارم. حالا نظر دکتر محمدزاده هم که فرصت چون در اختیار شما قرار دادم بشنویم. آقای دکتر محمدزاده بفرمایید.
بله، من خیلی استفاده کردم، زمین احترام بخوام دکتر. به نظرم یه ذره زمان بگذره معلوم خواهد شد که این آیین‌نامه قابل اجرا هست یا نه. به اعتقاد من این قابل اجرا نیست. حالا این که داروسازا میتونن با هم داروخونه بزنن، حالا شاید خانم دکتر مثلاً شاید مثلا دقت نکرده، خود من در حدود 27-28 سال پیش دو نفره داروخونه زدیم، یعنی همین الانم هم مؤسسه داروخونه دو نفره داروخونه ما و عکس دو تامون تو پروانه است، یعنی از قبل هم بوده. زمینی که داروسازای جوان اگر بخوام با هم جمع کنن 50% جمع بشن، داروخونه‌ای که الان میخوان نمیتونن بزنن. مثلا فرض کن برای این 1800 امتیازی که تو آیین‌نامه نوشته شده، دوربین مداربسته امتیاز داره، پارکینگ امتیاز داره، نمیدونم اینا رو، اینها ملاک که در واقع برای خدمت مناسب نیست که فضل آن بشه. من فکر میکنم که ما یک بار باید در حوزه داروسازی و خدمات دارویی یک حرکت تحولی بکنیم، اونم مثل همه جای دنیا، یعنی دنیای پیشرفته. ببینید داروسازی که از دانشگاه فارغ تحصیل میشه یک دکترای داروسازی داره، ما نباید قبول کنیم که هر کس دکترای داروسازی گرفت و مدرک گرفت بره کار کنه. ما باید ارزیابی مهارت حرفه‌ای بکنیم، بهش لایسنس کار بدیم، یعنی آنچه استاندارد که تدوین شده و در سازمان غذایی هر چیزی که تدوین شده رو اگر داروساز مهارت داشته باشه، اجازه کار داشته باشه، برای این امتیاز بدیم. یک. دو، به تمام خدمات حرفه‌ای که داروساز در داروخانه ارائه میکنه مطابق استانداردهای موجود بها بدیم و این رو از جیب بیمار نگیریم، از بیمه ها بگیریم. مثل اروپا، شما الان تو اروپا برین سه تا نسخه ای که میگیرین سه تا قلم دارو داشته باشه، شما باید به ازای هر قلم دارو 5 یورو 6 یورو باید حق فنی بدین. در امریکا همینطور، در همه جای دنیا همینطور. این هزینه زیاد زیادی نیست. اینو باید ما توجیه کنیم. 8% بیماران بستری در بیمارستان‌ها، فقط بستری، برابر آمار رسمی دنیا، ناشی از سوء مصرف داروست. یعنی همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، یه چیز هول‌هوش 7000 نفر تو تخت‌های بیمارستان‌های کشور خوابیده که علت خوابیدنشون سوء مصرف داروست. شما 7000 نفر رو ضرب در سر خوابیدن در بیمارستان در هزینه‌ها بکنید و بیمه‌ها، ببینید عدد سرسام آوری به نظام سلامت تحمیل میشه. اگر ما داروسازان با سواد با لایسنس مورد حرفه‌ای به کشور تزریق کنیم و بابت اون کار امتیاز بشه، بعدشون مسئولیت بخواد، دادگاهی بکنیم، محاکمه کنیم که چرا شما ارائه خدمت خوب ندید، اون وقت اون 8% بستری رو کم کنیم، هزینه‌اش از این ور جبران میشه. من فکر که نگاه علمی به تدوین آیین‌نامه بوده، ولی باز هم نگاه اقتصادی چجوری غلبه داشت. الان این آیین‌نامه همونطور که آقای دکتر صبور هم گفتن و خود خانم دکتر فرمودن، این آیین‌نامه اگر کسی بخواد الان داروسای جوانی بخواد با این آیین‌نامه سوار خونه بزنه، یا باید بره توی مثلا همون منطقه 17 و نمیدونم خارج تهران، یا اگر بخواد یه جای خوب که پر بیماره و پر داروخونه است داروخونه بزنه، ارائه خدمت خوب بکنه، تقریبا محاله. مگر اینکه یک نفر سرمایه‌دار یا چند نفر سرمایه‌دار بیاد و این داروخونه رو خدمت بگیرن، به اسم اینها شروع کنن به داروخونه زدن، که این بنیانگذار پدیده مذموم زنجیرسازی داروخونه هاست که بسیار خطرناکه، یا شبکه‌سازی داروخونه هاست که بسیار خطرناکه. من فکر میکنم که به نظر من نیاز به اصلاح داره و این اصلاح خواهد شد البته، و یه ذره باید هوای داروسازی جوان باسواد رو هم مباید داشته باشیم.
حالا این صحبت که شما کردید آیدیتون محمدزاده، خب اون بحث این که داروخانه ها تو مناطقی که خب ترکم جمعیتی بیشتره، مردم نیاز بیشتری دارن، برخورداری کمتری دارن، شاید تأمینش بکنه. نظر آقای دکتر صبور هم دو دقیقه پایانی برنامه است. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید این آیین‌نامه ما با کلیتش که ابلاغ شد یه حرکت رو به جلو بود نسبت به آیین‌نامه قبل، ولی خب یه چند تا بند داره که اصلا قابلیت اجرایی نداره. ما اصلا یه چیز کلی میخوام خدمتتون عرض کنم که تو کشور ما
خیلی آقای دکتر آیین‌نامه متمرکز.
نه میخوام این الان میخوام کلیت عرض کنم.
حالا اگه این ضوابط اجرایی بشه، از اون فروشگاه شدن داروخانه ما دور میشیم یا اینکه نه ممکنه؟
حالا خدمتتون عرض کنم. الان ببینید بودجه سال 1400 جناب آقای دکتر قالیباف اون روحیه خودشون روز آخر کاری سال 99 ابلاغ کردن از 1/1400 قابلیت اجرا داره. ببینیم قبل از اینکه این برنامه بودجه ابلاغ بشه، سازمان‌های بیمه به خاطر اینکه نسخه الکترونیشون اوکی بشه، به پزشکا گفتن آقا نسخه تو الکترونیک بفرست، انقدر بهت میدیم. الان که قانون داریم ما برای داروخونه‌ها، هنوز انقلت میارن. آخه من دیگه نمیدونم، میخوام بگم که اونا هنوز که هنوزه، تازه به قول آقای دکتر 400 میلیون نسخه تقسیم بر 13000 تا داروخانه کن، من باید تمام تخصصها رو تو نسخه ببینم، نسخه آنلاین که میاد. ولی فرضاً یه همکار پزشکی که مثلا متخصص چشمه، نهایت با 30 قلم کن، من باید با 4000 خورده دارو این فرانشیدش اونجوریه تو سامانه این کار کنم. تازه شما نمیدونید الان یه بار پشت پیشخون بیاید ببینید ما چه ایراداتی داریم. میخوام بگم چیزی به این واضحی و که مجلس قانون کرده برای ما ارزش قائل نیستن، در صورتی که ما اگر این نسخه شونو تبدیل به الکترونیک نکنیم که از 1/10400 قانونی، اینا باید 20 تا اداره درست کنن که به این اسناد مالی رس. 400 میلیون برگ سنده، این هزینه که دارن اونجا اینا صرفه جویی میکنن، حاضر نیستن 1% هم به این ور بدن به داروخونه که این سند براشون. این همون بحث مشوق هایی هستش که واقعا حاکمیت به نظر من اول برای یک بار باید به تکلیفش خودش رو مشخص کنه که واقعا داروساز ارزش داره تو این سیستم یا نه. اگر ارزش داره باید هزینه‌شو بده. در کل همین فرمایش آقای دکتر، میزان بستری‌ها کم میشه و و اینو باید به نظر من دوستان بیان پاسخگو باشن. من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، همین شورای عالی بیمه باید بیان پاسخگو باشن، بیمه‌ها باید پاسخگو باشن. چرا حق داروسازو نمیبینن؟
حالا اینم یه موضوع متفاوته.
نه اینا ببینید الان ما اومدیم میگیم که میخوایم خدمات ارائه بدیم، اما بر خزینه‌شو نمیبینیم، اما بر آیین‌نامه ابلاغ میکنیم.
اینم بحث واقعا نسخه الکترونیک خودش یه برنامه جداگانه میطلبه.
نه حالا ما الان همین تو بحث ارزش داروس.
من خواهم ازتون خواهش کنم چون لحظات پایانی برنامه هست، یک دقیقه پایانی بپردازیم به همین مطلب که ما ببندیمش و حالا صحبت پایانی که خود شما درباره این جنبه‌های مختلف، به خصوص این که ما واقعا داروخانه‌هایم نمی‌خوایم صرفا یه فروشگاه دارو.
حالا ببینید تو بحث آلبومین، موقعی که داروساز دخیل دونستن، مریض شناسایی شد، اینقدر برای کشور صرفه‌جویی داشت که اصلا بیمارستانا ملزم کردن که داروساز استخدام کنن، رصد کنن اینا. خب میخوام بگم که شما که میدونید این اتفاقات داره میافته، و اگر حالا اگه سوال خواست شما رو، تجربه من تو کار انجمن، من عذر میخوام، من چون حالا خیلی عامیانه بگم ما کف بازاریم، هر روز مراجعه کننده داریم تو انجمن، روزی دفعه حالا یه رو تشریف بیارید اونجا ببینید. من روی کرده دوستانی که میبینم دارن مراجعه میکنن به سمتی دارن میرن که عملا ملک ارزش پیدا کرده و سرمایه گذاری، یعنی خود داروساز دیگه تو این فاصله من ندیدم، حداقل اونایی که به من مراجعه کردن بخوان مثلا اومده گفته من میخوام برم فلان خیابون، میگم کی فارغ التحصیل شدی؟ میگه 2 سال. میگم میدونی اجاره اونجا ماهی چقدره؟ میگه اشکال نداره. این پس نشون میده که اصلا ما داروسازا رو به اون صورت تو این آیین‌نامه، تو بعضی از بنداش البته.
خب بعدم برای اینکه بخواد درآمدش ببره بالا، بعد اون وقت ممکنه اون سمت سوء.
شما ببینید الان فلان مغازه تو فلان خیابون ماهی 150 میلیون تومان اجاره شه، بگه سود دارو چقدره؟ آرش بهداشتی چقدره؟ من اصلا خودم موندم چجوری میتونن هزینه هاشون رو کاور کنن، و مطمئنم اینا سال بعد همشون ورشکستن، یعنی یا شرکت‌های پخش حکم جلبشون رو گرفتن یا معضلات اینچنینی براشون پیش خواهد آمد. و اینم بدونید مثلا اون اتاق مشاوره رو نداشته باشید، شما نمیتونید داروخونه بزنید با این قانون، یعنی باید بزنید اون آیتمایی که هستش، چند تاش الزام آوره، مثل همین اتاق مشاوره، رمپ جانباز یا معلول، نمیدونم دسترس، اینا باید حتما داشته باشن که بعد بتونن موافقت اصولیشون تبدیل به پروانه بهره برداری بشه. حالا اینا مواردیه که به قول شما نیاز به بحث زیاد داره، ولی من پیشبینی خودم با توجه به این که میگم داریم ما کارشناسی ملک رو انجام میدیم، تأسیس میکنیم، یعنی کارشناسیش انجام میدیم، جا به جایشون انجام میدیم، تبدیل وضعیتشون انجام میدیم، مسئول فنیشون رو معرفی میکنیم، کار حوزه داروخونه رو انجام میدیم، به نظر من آینده نچندان دور به اون وضعیت خواهیم رفت که دوچار مشکل بشیم، کمان که برای اون 10 به 4 هم ما اینو اعلام کردیم که این اتفاق میافته. الان شما ببینید داروخونه‌های دولتی، بیمارستان‌های دولتی اصلا حریم ندارن، ولی چه فایده؟ شما میای 50 تا 20 تا مجوز میدی، مثلا دور بیمارستان امامخونی یه داروخانه داشتیم الان شده نزدیک 12 تا داروخونه، ولی بهشون دارو نده، دارو خاص بهشون نده. خب برای چی اینا رو بهشون مجوز دادی؟ بهشون هیچ چیزی بادم میبره.
حالا در مورد توضیح دار داروخانه
همون برنامه، بله ولی اگر نظر ما رو میخواید به عنوان انجام، من گمون کنم این آیین‌نامه تو بعضی از بنداش میره به سمت فروشگاهی که به نظر من یک چیز خطرناکیه.
خب امیدوارم که واقعا بازنگری بشه، یا به هر حال یه خرد جمعی استفاده از نظر صاحب نظران. هم انجمن اقتصاد دارو ما داریم، انجمن‌های مختلف علمی داریم، انجمن‌هایی که خود داروخانه داران از اعضاش هستن و میتونن نظر کارشناسی بدن. سپاسگزارم از هر سه بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردن، خانم دکتر نوشین محمدحسینی بزرگوار، جناب دکتر محمدزاده از انجمن اقتصاد دارو، آقای دکتر صبور که در محضرشون بودیم در استودیو، و سپاس از همه شما عزیزان بزرگواری که تا این لحظه به ما گوش کردید. باز هم ادامه خواهیم داد گفتگو درباره دارو رو در برنامه‌های آینده ی گفتگوی علمی. خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنفت. به پایان این نوبت از برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا بی نگاه لطف تو هیچ کاری به سامان نمی رسد. نگاهت را از ما دریغ نکن و با دستان قدرتمند و توانایت چرخ روزگارمان را بچرخان. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم با بخش شبانه این شبکه و قراره که تا ساعت 6 صبح در کنار شما عزیزان باشیم. اولین برنامه این بخش عنوانش هست رواق تماشا که تا حوالی ساعت 24 ادامه داره.
ساعت 6
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری.
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعا